أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. دیروز مطلبی رو عرض کردم که در این بحث حدیث این دو تا روایت که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده واقعا منفرده، یعنی در بقیه روایات ائمه علیهم السلام. طبعا روایات معارض اهل بیت عرض کردم از زمان امام صادق مورد طرح قرار گرفت، یعنی اصولا اولین امامی که راجع به احادیث متعارض از ایشان سوال شده امام صادق صلوات الله سلامه علیه، لکن تدوین بحث اختلاف حدیث در زمان موسی بن جعفر یا حضرت رضا، یکیشان همین یونس بن عبدالرحمن که اسم ایشون رو بردیم و عرض کردیم ایشون کتابش علل الحدیث یا اختلاف الحدیث در این کتاب مرحوم شیخ و نجاشی در فهرستشون دو تا اسم آمده، یکی علل الحدیث یکی اختلاف الحدیث. عرض کردیم احتمال هست که مثل مرحوم یونس بن عبدالرحمن در مقام تدوین در به اصطلاح اختلاف حدیث بر مثل شافعی مقدم باشه. شافعی هم تعبیر بر حدیث داره در رساله ایشون. البته من بحث رساله رو میکنم چون قدیم ترین کتابیست که اصطلاحا در اصول فعلا در دنیای اسلام هست. ایشون قبلا از کسای دیگه گرفته، اما اونی که الان هست کتاب ایشانه و ایشون هم داره بحث علل رو، مرحوم یونس بن عبدالرحمن هم داره بحث علل حدیث رو، هم یکی دیگه هم از اصحابان اسمش حضور ذهن ندارم، دو نفرن که تقریبا در این طبقه و هر دو علل حدیث و اختلاف الحدیث دارن. پس سوال در زمان امام صادق تدوین در این رشته زمان موسی بن جعفر، چون یونس امام صادق رو دیده و حضرت به اصطلاح موسی بن جعفر 35 سال بعد از ایشان به شهادت رسید. امام صادق 148 و موسی بن جعفر سلام الله علیه 183 در زندان هارون به شهادت رسیدن. پس بنابراین عادتاً مثلا دیگه مرد کاملی بوده امام، حالا در زمان ایشان این تألیف کرده و بعد زمان حضرت رضا به چند سالی هم از زمان حضرت جواد رو ایشون درک کرده، در کدوم زمان این تألیف کرده تاریخش روشن نیست، لیکن به هر حال جزء قدیم ترین نوشتارهای ما در علل حدیث یا اختلاف حدیثه. محمد ابن زیاد فکر نمی کنم داره بیشون نسبت دادن هم. ایشون 217 یا 218 محمد ابن ابی عمر، من یکی سیه تو ذهنم بود، خیال میکنم یکی دیگه هست که در اخیر
طبقات
برقی هم داره راجع به برقی هم تو ذهنم بود، لیکن میدونستم برقی بعد طبقش به برمی به برقی هم داره، چه راجع به برقی هم اسفل داره. از کنم خدمت باسارتون که و انصاف و این روایت رو هم عرض کردیم، شواهد حاکی از این است که در کتاب‌های یونس نبوده، اون اشکالی که قومی‌ها دیروز عرض کردیم. ظاهرا محمد ابن عیسی قصه رو برای سعد ابن عبدالله نقل کرده، شاید ایشون هم در کتاب الرحمه خودش آورده، شاید. به هر حال ما فعلا دقیقاً مصدر این حدیث رو فعلا مصدر اولیه‌اش رو دقیقاً نمی‌دونم، چون من عرض کردم یه به اصطلاح نکته خاصی داریم که گاهی به عنوان یعنی حدیث رو به لحاظ تاریخی و به لحاظ جغرافیایی از این کارهای خود بنده است، اون مصدر اولیه‌اش و مصدر متوسط و مصدر متأخر رو، سه مصدر رو بیان میکنیم. مراد ما از مصدر اولیه اولین کسی است که این حدیث رو مدون کرده، نه نقل کرده، تدوین حدیث. مصدر متوسط نفر دوم فرسون حسین سعید مثلا، و مصدر متأخر از کلینی هست، صدوق هست و شیخ طوسی، اینا رو اصطلاحاً مصدر متأخر میگن. به هر حال فعلا مصدر این حدیث رو دقیقا نمیدونیم کیه، لکن احتمال داره سعد ابن عبدالله باشه، چون ایشون کتاب الرحمه داره و اون روایت دیگری هم که مال حضرت رضاست اون در کتاب الرحمه سعده، اون مسلم صدوق تصریح میکنه که این روایت رو از کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله نقل میکنه. و من دیروز عرض کردم در باب تعارض مثل این دو حدیث نداریم، یه اشتباه کوچولی هم رخ داد، تفسیرش بکنم. حدیثی که در کتاب الرحمه است، اونجا سوال حدیثین مختلفین عن رسول الله به شعر واحد، مثلا موضوع سوال میگه جماعتی پیش از رضا بودن و راجع به حدیث احادیث مختلفه عن رسول الله بحث کردن. اما این حدیث، حدیث یونس بن عبدالرحمن، عنوانش اختلاف حدیث نیست. زارن سامان تو ذهن من بوده، شاید عرض کرده باشم، نه چطور شد دیروز فراموش کردم. این حدیث راجع به اصل حدیثه، راجع به تعارض نیست. یعنی این حدیثی رو که یونس از امام رضا سلام الله علیه نقل میکنه، در این حدیث صحبت تعارض نیست، ولذا مرحوم آقای بروجردی این حدیث رو اینجا در باب تعارض آورده. این مربوط به اصل حدیثه، نه باب تعارض. این داره توضیح میده امام صادق، امام رضا علیه السلام، که زمان بعد از امام باقر، اون مرد مغیرت ابن سعید، اون از امام صادق نقل کنه، دروغ گفت و جعل احادیث کرد و نسبت به امام صادق هم ابوالخطاب جعل حدیث کرد. ولذا خوب دقت بکنید، اون حدیث راجع به اصل حجیت کار نداره، معارض داره یا نداره. طبعا باب تعارض هم با اون حل میشه، ناظر به باب تعارض نیست، اما باب تعارض هم با اون حل میشه. و من چند دفعه عرض کردم که ما اصولا در باب حدیث، یک نکته اول این است که اصل حجیت حدیث و دلیل بر حجیت حدیث چیه، نکته دوم این که در باب تعارض چه بکنیم. مثلا مرحوم آقای خویی در باب اصل حجیت، مثلا سیره عقلا، که سیره عقلا قائم است بر حجیت حدیث ثقه، خبر سره، تعارض را هم با این اخبار علاجی درست کرده. من جمله روایت عمر بن حنظله از کردم، مرحوم آقای خویی اوائل به روایت عمر بن حنظله عمل کن کردم، این اشتباه نشد، هم در مصباح الاصول آمده ایشون به این روایت، به خاطر مقبول بودن چون مشهور بوده بین اصحاب ایشان قبول کردن، و هم در همین تنقیح ایشان در فقه جلد اول، مسئله در اشتاب تقریم، مسئله 57-55، مرحوم صاحب عربه در بحث اشتاب تقلید متعرض این میشه که فقیه میتواند نسب قیم بکنه. در اونجا ایشون روایت عمر بن حنظله رو بردن این مناسبه، در اونجا هم ایشون قبول فرمودن، یعنی در دوره های قبلشون ایشون حدیث عمر بن حنظله قبول داشتن، هم در بحث قضا قبول داشتن، هم در بحث مرجحیت قبول داشتن این مطلب. لیکن اخیراً برگشتن روی مبانی اخیرشون، مقبول بودن رو کافی نمیدونستن و اشکال ایشان عرض کردم کرارن رو خود عمر بن حنظله است. ایشون به خاطر عمر بن حنظله حدیث و حجت نمیدارن، راههایی رو که برای توثیق او نقل شده ایشون کافی نمیدونن. و ما در حدیث و حبلزا ایشون مثلا به عنوان مرجحیت قبول داشتن، بعد برگشتن مرجحیت هم قبول نکردن. این یکی از آثار برگشته، مثلا ایشون سابقا شهرت رو مرجح میدونستن خاطر حدیث عمر بن حنظله، حالا که برگشتن دیگه شهرت مرجح نمیدونن. چون عرض کردم ترجیح اگر ثابت بشه باید به تعبد باشه، یعنی دلیل معتبر بر ترجیح بیاد. این حدیث رو معتبر میدونستن، لذا قائل بودن به این که ترجیح ثابته. بعد که برگشتم دیگه ترجیح به شهرت رو هم القا کردم، با ابطال کردم. یک اثرش اینجا بود، یک اثرش هم در بحث ولایت، در بحث قاضی منصوب بود. این کتاب مبانی تکمیلات المنهاج، البته میشه اینم بعض از شاگردای ایشان زیر نظر ایشان که ما نجف که بودیم، همون ایامی که من بودم نجف ایشون مشغول نوشتن کتاب بودن و همونجا از چاپ در آمد، منم چاپ اول ایشان دارم، مال نجف من داد. علی حاله در اونجا هم ایشون در مبحث قاضی منصوب روایت عمر بن حنظله رو نفی کردن به خاطر عمر بن حنظله. از کردم از وقتی که در شیعه بحث تقییم حدیث به لحاظ رجالی شروع شد، به این معنا کسی که رسماً دیگه شروع کرد این بحث رو که مرحوم علامه باشه، ایشون تضعیف کرد حدیث رو. مرحوم قبل از علامه هم مرحوم محقق دایی ایشون در بعضی از آثار روایت ضعیفه تعبیر می‌کنه. صاحب معالم استنادن الی روایات ضعیفه تعبیر، این که میگن مقبوله از این روشن نیست، حالا بین اصحاب مشهوره. از کلیم اولین کسی هم که پیدا کردیم تعبیر مقبوله کرده شاگرد علامه شهید اول که شاگرد فخرالمحققین پسر علامه است، ایشون در ذکر داره مقبول عمر بن حنظله، این تعبیر مقبول هم از ایشانه. یه توجیهاتی هم عرض کردیم که چرا گفتن مقبول نگفتن ضعف و منجبر مثلا به عمل لازم، حالا یه توضیحاتی به ذهن خودم آمده اینا گذشت. لذا آقای خویی هم قاضی منصوب رو قبول نکردن، این که فقها و مجتهدین منصوب هستن از طرف ائمه به عنوان قضاوت، این رو همیشون قبول نکرد. و من توضیحات کافی عرض کردم که اولا صدر حدیث که قاضی منصوبه، قبل از این تمام این حرفا شیخ صدوق کلن نیاورده صدر حدیث رو، اصلا صدر حدیث رو ایشون از اونجایی که دو نفر هستن و به اونا مراجعه میکنن، چون حدیث عمر بن حنظله سه بخشه، اول به اصطلاح ما ولایت فقیه، بعد تعارض دو تا قاضی است، بعد تعارض دو تا قبر، این کل روایت عمر بن حنظله. مرحوم صدوق بخش اول رو نیاورده، دوم و سوم رو آورده و مفصل توضیح دادیم که به اصطلاح کمبودهایی هم در متن روایت در نسخه ایشان موجوده. یه وقتی عرض کردم این برای علم الحدیث خوبه، مرحوم آقای حاجی نوری فصلی داره در خاتمه مستدرک به این که بعضی از روایاتی رو که صدوق آورده متنش با متن بقیه اختلاف داره، مثلا تصور این که ایشون دستکاری در متن کرده، تصور ایشون بخشی داره اصلا در اونجا و ندیدم، یعنی شاید قبل از ایشان نوشته باشم من ندیدم، انصافا هم نوشته، من با خودم گفتم کاش روایت عمر بن حنظله رو می آورد به جای این روایاتی که متفرقه آورده. تو خود روایت عمر بن حنظله هم همینطوره، یه قسمت متن ایشون انداخته که نمیدونم چرا بود، یک سطر کمتر اون نسخه قدیم 5.5 سطر ایشون انداخته اصلا کلا، و این تعجب آوره که چرا ایشون این کار رو انجام داده، لکن ظاهرا اختلاف نسخه باشه، فکر نمی کنم نستعجیلو بالله راجع به متن ایشان تصرفی کرده باشه. اون چه که نظر خودم هست شخصا با این چند سالی که با فقیه و آثار فقیه کار کردیم این است که صدوق در مراعات متن فوق العاده است، نباید گفت دقیقه، فوق العاده است. در بخش های صدوری و سندی و اجازات و اینها بله خالی از تساهل نیست، این قسمتش داریه مقداری، اما در بخش متن به نظر من حالا حاجی نوری مطلب ننوشته، این من خودم ارزم به عکس این نوشته ای حاجی نوری نوشته، اعتقاد من اینه که مرحوم صدوق در مراعات متن فوق العاده است، یعنی انصافا باید قبول کرد خیلی فوق العاده است. هیچ احتمالی این نمیدیم که ایشان کوچکترین تصرفی در متن کرده باشه، هیچ احتمالش نمیدیم، و خیلی هم آثار داره، چون ما الان روایاتی داریم که هم کلینی داره هم ایشان، متن ایشان مختصرا با کلینی فرق میکنه که نتیجه ممکنه حتی معنای حدیث عوض بشه. همین حدیث حج که در جامع الاحادیث میشه نسخه بدل ما حجب الله عن العباد و موضوع عن هم، این متن کلینیه، صدوق این ارده ما حجب الله علمه و عن العباد نمیشن نسخه بدل، نه نسخه بدل نیست، دو مستره که روایت یکیه، فرق نمی کنه. خب مثلا بعضی گفتن به این که ما حجب الله اگر باشه این به بحث براءت میخوره، ما حجب الله علمه باشه به براءت میخوره، به این تفاوت اصلا استظهار از حدیث، تفاوت اختلاف تا این حد. و من معتقدم، ولی مشهوره که کلینی از بطه، من معتقدم خیر، چون صدوق بعد از کلینی آمده و در قم بودن هر دو، حالا ما هم فعلا در قم هستیم، ترجیح رو با مرحوم صدوق میدیم، ایشان به نظر ما دقیق تر، و موارد دیگری که الان من نمیخوام وارد بحثش بشم. به هر حال خود همین حدیث رفع نقطایی، این در کتاب فقیه آقا چون دنبال متن نیستن با اونی که در کتاب کافیس فهم میکنه، البته هم در کتاب فقیه مرسل آورده، در کتاب کافی هم مرسل، البته مرسل با حذف یک بار در اونجا قال رسول الله در کتاب فقیه هیچی اشاره نکرد، اما در کتاب کافی نه، ان فلان بعد از اصحاب ناب رفع و ان صادق است. علی ای حال متن اون چی که در کتاب فقیه آمده با اون چی که در کتاب کافی آمده فهم میکنه، بلکه بالاتر خود صدوق این حدیث رو با سند در کتاب خصال آورده، متن فقیه با خصال هم فرق میکنه، که اینا واقعا تجربه آور واقعا و ما تقریبا یقین میدونیم که ایشون هر دو متن رو داشته. این خیلی مهمه. حالا چون گفتم چون کسی دیگه متنبه، خب متنی که شیشتاییه در متون معروف ما خطا و نسیان و بعد اون اکراه و اصرار و ما لا یعلمون، مرحوم صدوق در کتاب فقیه خطا و نسیان و سهو آورده، از اون چهارتا هم یکی کم کرده دیگه. وقتی این کلمه سهو در کافی هم نیست، در خصال هم نیست، رضام بحث کردن که از من باید کار ندارم به معناش. ببینید دقت کنید، بحث سر اینه، ما چون در متن خیلی دقت کردیم، خیلی کار میکنیم، خیلی با وسواس بررسی میکنیم این آیا واقعا متن اهل سنت هم ثلاثیه دیگه، خطا و نسیان و اکراه. اما اینکه سهو را مرحوم صدوق در فقیه آورده خیلی عجیبه، خطا و نسیان و سهو. بخ اون چهار تا قطعا بخ طبیعتا سه تا کرده، حالا ما از فقیه بیاریم قال رسول الله به جای چهار تا سه تا شدن، چون خطا و نسیان رو کلینی آورده یا خود ایشون در خصال، دو تا چهار تا مونه دیگه، اکراه و اضطرار و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون، ایشون یکی از اونها رو کم کرده شده سه تا، یه سهو رو اضافه کرده. لکن من معتقدم، اینقدر اعتقاد به ایشان دارم، که حتما در متن روایتی سهو موجود بوده، ولو الان در هیچ مصدری ما فعلا نداریم. خوب دقت کنید، در هیچ مصدری فعلا سهو رو اضافه بر خطا و نسیان نداریم. اما اینقدر اعتقاد من به صدوق زیاده که یقین دارم این متن جایی بوده تا بعد در این فقه الرضا دیدیم. فقه الرضا رو هشت آورده، اونم خطا و نسیان و سهو آورده، اینم خیلی عجیبه. یعنی معلوم شد اون حدسی که ما میزدیم که صدوق قطعا اینو در روایتی دیده، مؤید شد به نقل فقه الرضا که خطا و نسیان و سهو رو سه تا بود. علاوه حالا یه نکاتی است من گاهی عرض می‌کنم، کمی از بحث خارج میشیم به خاطر مسائلی است که در حدیث زحمات زیادی منجور تو خود قوم کشیدن و برای همین جهت هم این مطلب رو توضیح دادیم. و محمد ابن عیسی داره توضیح میده که یونس ابن عبدالرحمن در حقیقت اگر اشکال داره اینه، ولذا یونس ابن عبدالرحمن این مکتب مشهور اخذ به کتاب و شواهد کتاب و سنت رو قائل بود و حدیث رو دو دسته میکرد، یا شواهد کتاب و سنت داره یا ندارن، حجت غیر حجت میکرد و آورد این از کتاب فقیه
پس اینجا بله. البته من از توحید دارم و خصال دارم، بعد اونجا قال نبی داره،
اونجا قال نبی و قال رسول الله است مرسل داره،
امتی بوده علامتی که سعت دادن رو اشیا از سهو و الخطا و نسیان و ما
اکره سهو بینید سهو اضافه کرد و ما اکره علیه بعد
و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون
و ما سر رو اله برداشته. میدونستم یکیشی کم کرد، گفتم بخونه که آدم بیاره استرار رو حذف کرده.
و
تیاره یعنی فال زدن، فال بزن.
و الحسد
و الوسوسه رو تفکر و فلخر ما لم ینطق بشه. علی ای حاله خوب دقت بفرمایید، خیلی عجیبه ها، یعنی انسان خیال میکنه این مثلا سهوی از ایشان صادر شده. خب میگم اینقدر این مرد دقیقه در مراعات متن که اون مستور رو الیه برداشته. دقت کردید توی حدیث معروفی که الان ما داریم دو تاست مستور رو الیه اضافه شده، اونجوران چهار تا، دو تا هم اینا خطا و نسیان، اما ایشون مستور رو الیه برداشته، ایشون بر نداشته، توجه اشتباه نشه، شأن ایشان عجله. این مطلبی رو که من بهش رسیدم اگه ثابت بشه خیلی فوق العاده نسبت به صدوق واقعا فوق العاده است. دیگه حالا بخوام میگم بعضی از احادیث کلیدی که الان داریم بین این دو تا فرق شده، دیگه احتیاج به شرحی داره که الان جاش اینجا نیست.
ما هم نوستش محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن حسین عمر، اما اون جدا و ما کان فیه عن داوود ابن حسین از پدرم و محمد ابن حسن عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن حسین عن الحکم ابن مسکین عن داوود ابن،
بله اون چون شرده من حدیث امار ابن حنزلی نمیخواد بدن وارد بشه،
نه چون فرمودیم که متناش فرق نکنیم تعریفش هم الان کنیم،
بله چون عرض کردیم ما احتمالشون طریقش فرق، شرح دادم که احتمال اختلاف سر از کجاست. قرار از این خوب دقت کنه، چون اخیراً یه رساله مانند یه نفر کویتی نوشته اصلا نقد صدوق کرده، در روایات صدوق نقدی نشه. خب اگه ما هم ملتفت نشیم کارامونه، دیگر رو میان برای ما در سر درست میکنم. ملتفت نبوده، خب اهل فن نبوده، اهل رشته نبوده، اطلاع نداره. علائم کیف ماکان، بنابراین این نکته رو من اینجا اضافه کنم که مرحوم یونس ابن عبدالرحمن در حقیقت با این کار خودش هم اصل حجیت حدیث رو بررسی کرده، هم تعارض رو، و الا روایت در اصل حجیت اشتباه نشه. بعدم گفته چون حدیث اول و آخر ما یکیست، طبیعتا دیگه تعارضی نیست. یعنی یونس ابن عبدالرحمن اعتقاد داره که مسئلهی که منشأ در روایات ما وجود داره شبهه وضع و دست و تحریف اضافاته، و این مطلبی که ایشان گفته مطلب خوبی است انصافا، لکن حالا تا چه مقدار ایشان منعکس کرده اون رو هنوز نمیتونیم الان تشخیص بدیم. اون چیزی که الان ما داریم از امام عسکری است، یا امام هادی به نظرم از امام هادی باشه یا عسکری، که کتاب عمل یوم و لیله یونس رو دیدن. مرحوم نجاشی این حدیث رو در ترجمه یونس ابن عبدالرحمن در اونجاست، حضرت ورق صفحه صفحه کتاب نگاه کردن، فرمودن اعطاه الله به کل حرف نورن فی الجنه. لکن مشکل کار اینه که همین عرض کردم دیروز، خود کتاب‌های یونس، کتاب تألیفات یونس در قم داره نسخ مختلف بود. دیگه مرحوم یونس این مطلب تو ذهنش نمیاد که بعد از این یکی از عوامل مشکل حدیث شناسی در شیعه، ما هم عقیدمون همینه، تعارض جای بحث خاصی نداره. همچنان که در اصل حدیث به شواهد برمیگردیم، در تعارض هم به شواهد برمیگردیم، فرقی خاصی نداره با هم. ببینید یونس ابن عبدالرحمن تعارض رو از اصل حجیت جدا نکرد، دقت کردیم. آیان مثلا اهل سنت تعارض رو از اصل حجیت جدا کردن، اصل حجیت رو اینجا اطول خاص رو بنابراین گرفتن، تعارض رو با ترجیح گرفتن باب حجیت زن. علمای ما اصل حجیت رو مثلا اونایی که قائلن به آیه 90، اما ترجیح رو پس کنیم به روایات گرفتن. اما کلام یونس دیدم روشن، چون من دیروز توضیح عرض کنم که در اختلاف حدیث مثل این نداریم، این اصلا تو اختلاف حدیث نیست. حدیث این حدیث یونس ان مولانا رضا صلوات الله سلامه علیه در باب حدیثین مختلفه نیست. حدیث اول چرا در باب حدیثین مختلفه اینه، اما این در اصل حجیت حدیثه. طبعا این اصل حجیت تعارض رو هم حل میکنه، دقت کردی؟ یعنی دیگه معلوم میشه اگر تعارض، چون امام فرمود کلام اولنا یشبه کلام آخرنا، کلام ما یه چیه هیچ فرق نمیکنه، پس یه تعارض چی میشه؟ یه امر زائدیه. ما به یه توضیحاتی در این جهت پرداختیم که این مطلبی رو که یونس گفتن چطوریشون به محمد ابن عیسی تونسته. تصادفا قومی ها مخصوصا ابن الولید حدود این اختلاف نسخ رو در اینجا فهرست شیخ بهتر از نجاشی داره. فهرست شیخ 5 تا یا 6 تا یا 7 تا طریق برای کتب یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه از مشایخ قوم ابن الولید. بعد میگه همه اینها صحیحه قابل اعتماده الا اونی که منفردن محمد ابن عیسی نقل. عرض کردیم به عکس این مطلب مرحوم کلینی بیشتر از محمد ابن عیسی نقل کرد، درست به عکس این مطلب ابن الولید، و ظاهرش اینطوره که هم با کلینی باشه، محمد ابن عیسی عجل و شعننه از اینکه اینطور باشه. علایه حاله کیف ماکان یه مشکل اساسی ما به این مناسبت، چون شرح حدیث شیعه رو می‌خواستم بدم، چون این حدیث همونجوری که نمیدونم اینجا عرض کردم یا نه، چون با این صحبت میشه عرض کردم، این سیر تاریخی کلی در ذهن وارتون باشه. تولید حدیث، خود صدور حدیث در مدینه است از سال 80 تقریبا زمان امام سجاد تا سال 150. تدوین حدیث کلن در کوفه است، نادرن در مدینه، لکن بیش از نادر، یعنی مقدار لابعصه بگم در بصره. یک تک و توکی هم از قوم، تازه اشاعره قوم که آمدن، چون یمنی بودن عرب بودن، در چون اشاعره 83 به قوم آمدن زمان از سجاد، یه اینا آمدن خدمت امام باقر بعضیشون و امام صادق و حدیث نقل کردن. این حدیث ما اساساً اینجوریه، من خلال سال 150 این 45 گه ترمه این میره به بغداد که تنقیح خوبی میشه که اصطلاحا مکتب اول بغداده، تا زمان تقریبا 310 که ما فقه رضا رو آخری مکتبیم، کتاب هشام حکم و هشام سالم و ابن ابی عمر الی آخری، اینا از مکتب بغداد هستن و خیلی این مکتب بغداد مکتب دقیقی انصافا. از سال 200 تا حدود 400 میاد قم. قم نسبت جنبه حدیث گرایی براش غلبه داره و سرش هم واضح بود در کوفه، چون خود هم مؤلف موجود بود، هم نسخ متعدد بود، هم افراد مدینه خدمت حضرت رسیدن، لذا طبیعتا خوب دقت کنید بیشترین اختلاف حدیث ما مال کوفه است. در حقیقت اون مقداری که الان ما بسته داریم اینقدر اختلاف نداره، اما در کوفه زیاده و سر اختلافش هم امینه. و بیشتر اختلاف هم زمان امام باقر مختلف، اختلاف کمی از کالجای شرش اینجا نیست، به هر حال بحث تعارض روشن بشه، اما زمان امام صادق نسبتاً زیاده. چون از کلم امام صادق از 114 که دوران امامت ایشانه تا 121 که قیام زیده، خب شیعه به ایشان مراجعه کردن. با قیام زید یه حرکت اجتماعی در شیعه شروع شد که مثلا امام باید قیام به سیف بکنه، با این دولت بنی امیه ظالم بجنگه. این یک حرکت تندی شروع شد در شیعه که مثلا فرسون ابوالجارو زیاد ابن منذر که در روایات هم اسمش آمده، ایشون تا اون زمان از اصحاب امام صادق بود، بعد دیگه ایشان جزو زیدی ها شد، بعد از قیام زید جزء زیدی ها شد، تا آخر عمر جزء زیدی ها بود، بر نگشت تا آخر عمر جزء زیدی ها ماند تا سال 130 بود. وقتی در این فتره زمانی 121 تا 132 مرکز ثقل به سا حرکتی که ضد بنی امیه بود کوفه بود، یعنی اون جوش و خروشی که علیه بنی امیه بود کوفه. حتی خود منصور، با اینکه منصور دوانقی شخصیتی هم نداشت، در مدینه بود مدتی، اما در کوفه زندگی مخفی داشت، در این خانه ابو سلمه الاخری زندگی مخفی داشت که بعدم رفتن به طرف خراسان و ابو مسلم خراسانی. تا یعنی این 11 سال تقریبا کوفه در یک جوش و خروش عجیبی بود. حالا امام صادق باید این مطلب هم اداره بکنن، وقت مخصوصا زید هم اصرار داشت که امام باید قائم به سیف باشه و ایشان امام نیست، ایشان تونه حرکت اجتماعی ندارن، امام نیست. تا 132 که اول عباس صفاح اولین خلیفه عباسی به حکومت رسید، اول عباس از صفاح روی بساخصیل خاصه که داشت خیلی با اموی ها سخت گرفت، حتی قبر عده از خلفای بنی امیه در شام در آورد و استخوناشون رو سوزوند. این اولا صفاح یعنی خونخوار خونریز، اصلا صفاح چون زیاد از بنی امیه کشت. از 132 تا 136 تمام اینا امام صادق باید همراه باشن، تا 136 دوران ابوالعباس صفاح، از 136 منصور آمد. منصور بیشتر دست به داخل زد، به قول معروف همونه که تا دیروز باش بودن، خود ابو مسلم کش مثلا متعرض امام صادق شد الی آخره. حالا یه چرحال اخی امام صادق هم از 136 باز تا 148 باید با منصور باشن، یعنی ببینید از 114 تا 148 زندگیه که دوران به اصطلاح خلاف دوران حکومت خیلی چهرهای متضادی داره و امام باید در این دورانها اون حقایق الهی رو که عدل قرآن هستن، امام به عنوان فقیه مطرح نبودن، به عنوان عدل قرآن مطرح بودن، اون حقایق الهی رو باید در این زمانهای مختلف و افکار مختلف حفظ کنن. لذا احتمالاً یه مقدار زیادی از اختلاف حدیث مال همین قسمت‌های اختلاف شدید زمانی است که پیدا شد.
این عرض عریض تعارض که امروز در کتب هست، این رو با اون فرایند تدوین حدیث که می نوشتند و می خواندن بر شیخ، شیخ تایید می کرد، بعد گردن دو تا آدم، یکی امام باقر یکی ابو خطاب فلان، این خارجاً تصورش خیلی بعید حالا
عرض کردم. دقت بکنید، من خودم برای همین که این سوال پیش نیاد عرض کردم، من خواستم بگم اون چه که یونس نوشته با اون چه که ما الان داریم خیلی کمه، یعنی اون چه که ما امروز داریم که درش تعارض زیاد میبینیم شاید اون مقداری که یونس برداشته مقابله کرده 20% باشه، 15% باشه. لذا دیروز مثال زدیم، مثلا کتاب السنن و الاحکام و القضایا، این در قرن اول بوده، شواهد نشون نمیده یونس این دیده. وقت ما دنباله این فروع هم داریم، مثل کتاب سکونی، مثل کتاب مسند زید، مثل کتاب جعفریات یا اشعثیات، اینا هر کدومشون کتاب هم، اینا دنباله اونن احتمالا. بعد مسانید اهل بیت که عرض کردیم از امام صادق داریم تا حضرت جهاد، عددش هم دیروز گفتیم، احتمالا اینها چون داره یک سند واحد هم، ان جعفر ان ابی ان آبای ان علی ان رسول الله، احتمال داره که متأثر به اون نوشتار باشن. دقت کردین؟ اما هیچ شاهد نداریم که مرحوم یونس ابن عبدالرحمن این کتاب رو تصحیح کرده باشه. بله یک روایت واحده داریم، شاگرد ایشان محمد ابن عیسی از این کتاب نقل کرده و چون حدیث اول کتابم هست، چون حدیث اول کتاب رو نجاشی هم آورده در کتاب خودش، احتمالاً کل کتاب نه، فعلا از محمد بن عیسی یکی داریم، بیشتر از این من پیدا نکردم، شادم باشه. الا ای حالم فعلا خیلی نمیخوام وارد خصوصیات بشم، یک مقدار احادیث ما اینهاست، یعنی این الان خودش یک مجموعه سنگینیه. ما الان اون چیزی که به امیرالمومنین نسبت داده شده غیر از نهج البلاغه، یه مجموعه سنگینی همین الان داریم که فرق مختلف و مذاهب مختلف به امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه نسبت دادن. من میخوام بگم اون مطلبی رو دیروز چرا من این حرف زدم، اون مطلبی رو که یونس گفت برای حجیت حدیث و حل تعارض، اون با اون چه که ما امروز داریم خیلی نمیسازه. مثلا شواهد نشون نمیده که ایشون از فتحی ها، خصوصا مثل عمار ساواتی، الان یکی از تعارضات خیلی بزرگ در حدیث شیعه روایت عمار ساواتی است. شاید مجموع روایت عمار ساواتی رو جمع کنیم چیزی بالای 80% مخالف با مشهوره روایت عمار ساواتی. لکه اولا خود یونس هیچ شاهدی نداریم که از ایشان نقل کرده، و ثانیا من کرارن عرض کردم روایات عمار ساواتی چون شاذ بوده، اصحاب ما تا قرن چهارم اونها رو اصلا نقل نکردن. ما از کجا فهمیدیم عمار ساواتی رو؟ از نقل شیخ قرن پنجم. اگر شیخ نبود ما اصلا ندوسیم چه روایت وجود داره. ببینید تعارض تو قرن پنجم علم، دقیقا این چی میخوام بگم، تو قرن پنجم پیدا شد. مرحوم صدوق مقدار کمی داره، کلینی مقدار بیشتر، بیشترین روایات ما از عمار ساواتی انفرادات شیخ. یعنی اگر ما به قرن چهارم اکتفا بکنیم اصلا روایات عمار خیلی کم روبرو میشیم، خیلی کم، یعنی اون در حدی نیست. حالا فرض این دو مورد مخالف باشه، این فرض این روایات ابن فضال، ابن فضال پدر متوفای 222 یا 224 که قطعا یونس ایشون یعنی در این زمان زنده نبوده، این که مسلم ابن فضال پدر گفته شده آخر عمر از فتحیت برگشته. اما ابن فضال پدر خیلی چهره معنوی هم داره، خیلی جلیل القدر هم هست، داره که وقتی نماز میخونه تو بیابون وحوش دور و برش جمع میشده و اون چیز عجیبی، یعنی حالات عجیبی از ایشان، و نوشتار خوبی هم داره، آثار خوبی هم داره، خیلی مرد پخته‌ای هم هست و گفته شده ایشان از فتحیت به دست آورد. من عرض کردم کرارن آثار ابن فضال پدر که یونس اونها رو ندیده توسط احمد اشعری به قوم آمده، بهترین آثار توسط غیرشون آمده، بهترینش، لذا مقدار زیادی از آثار ایشان در کتاب کافی هست. و عرض کردیم انصافا در قوم در این فتره زمانی توی تنقیه حدیث خیلی زحمت کشیدن، به این معنا که حتی نسخه هایی که در قوم از روایات بود شاید از نسخه اصل که در کوفه بود بهتر بود، از بس روش کار کرده بودن. و این چیز عجیبی نیست، خیال نکنید یه چیزی بود مثلا 1200 سال قبل واقع شده. همین مثل حالوزول منام های خوبی، چاپ نجف هم هست، چاپ قوم هست، چاپ قوم بهتره، تحقیق کردن حاجی زدن بررسی. این نکته ای نداره، نکته خاصی نداره که تعجب بکنید چطور نسخه ای که در قوم بوده. مرحوم نجاشی در شرح حال همیری نوشته به قوم به کوفه وارد شد و سمع منها اهلها، اهل کوفه مستر خود احادیث قوم هم. خود اهل کوفه احادیث خودشون از زبان همیری شنیدن، این خیلی عجیبه، داره سمع او و اکثر او زیاد هم شنیدن. این نشون میده که در قوم انصافا بزرگان حدیث زحمات فوق العاده ای کشیدن بین همین سال 200 تا سال 400. ببینید تقیه بوده اجمالا، لکن احتمالا اصحاب در همین تنقیحی که در قوم شده، خصوصا تنقیحی که در توسط کلینی و شیخ طوسی صدوق شده، اینا رو حذف کردن. شیخ طوسی در حقیقت آورد و من توضیح دادم اصولا تعبیر به تقیه در کلمات صدوق خیلی نادره. بیشترین تعبیر تقیه رو شیخ طوسی آورده. شیخ طوسی روایت معارض هم ایشان آورد. اگر ایشان نبود ما اصلا از این خبر معارض خبر نداشتیم. و ایشان گفت که حمله بر تقیه. شاید هم مراد ایشان باشه که اصحاب قدیم ما این کارو کردن. شاید مراد ایشان این باشه. نه اینکه خود ایشان میخواد حمله کنن. ببینید اگر ما عنصر زمان رو حذف بکنیم خیلی قضایا به هم پیچیده شده. پس بنابراین الان مثلا ابن فضال پسر علی ابن حسن کلینی خیلی معدود ازش حدیث آورده. صدوق هم که آدم نمیاد اصلا از ایشون حدیث آورده باشه. بیشترین حدیث ایشان رو مرحوم شیخ طوسی آورده. و خیلی من فکر میکنم با ملاحظه عبارات نجاشی و دیگران شاید و کشی علمن ایشون بر پدر مقدم باشه، لکن معنویت پدر بر ایشون میچربه. لکن نوشتارهای ایشان خیلی در قوم جانه افتاد. خیلی عجیب هم هست کلا نوشتارهای ایشان در قوم جانه افتاد، به خلاف پدرش. روایت پدرش بیشتر جا افتاد، خیلی جا افتاد. سرش چی شد؟ دقت کنه این که من میگم فهرست، مراد من فهرست، سرش این شد که روایات پدرش و روایاتی که در اون طبقه بودن توسط مشایخ قوم به قوم رسید. قوم روی مشایخ حساب میکردن. مثلا احمد اشعری ایشون روایت ابن فضال پدر رو آورده. چون این نکات اصلا در احادیث ما بررسی نشده، این من ذکر میکنم. خب احمد اشعری معاصر ابن فضال پسره. احمد اشعری یعنی اصحاب ما دیگه رجوع به ابن فضال پسر نکردن، رجوع به مثل احمد اشعری کردن. روشن شد؟ چون این بزرگ نم نکته روشن شد. این بزرگان که قوم آمدن و احادیث در کوفه اینو در رتبه ابن فضال پسرم عرض کردن. من فکر میکنم شیخ طوسی با یه مشکل دیگر روبرو بود، چون زمان آل بویه است و شیعه منفتح بود در بغداد، چون احتمالا کلینی کافی رو در قوم نوشته یا ری ما بین قوم و ری نوشته باشه. اما شیخ طوسی و کلینی 5 سال قبل از آمدن آل بویه وفاتشه، اگر 329 باشه. آل بویه 334 بر بغداد مسلط شدن، 5 سال بعد از وفات شیخ کلینی، و 350 هم تشکیلات شیعه یعنی قدرت شیعه که توسط آل بویه بود کلن از بین رفت. شیخ به نجف مهاجرت کرد 450، کلن 116 سال. این مکتب دوم بغداد با آمدن کلینی، اسلام مکتب دوم بغداد با آمدن کلینی درست شد، با خروج شیخ هم تمام شد. با آمدن کلینی تاریخ داره. و این مکتب دوم بغداد رو خیلی باید کار کرد. اون چه که ما الان همین الان در خدمتون داریم در حقیقت مال مکتب دوم بغداده. بیشترین تعارض هم مال مکتب دوم بغداده. بیشترین تألیفات و دقیق ترین تألیفات ما هم مال مکتب دوم بغداده. البته عرض کردم کافی در قم نوشته شد یا ری، لکن انتشارش در بغداده. این مکتب دوم بغداد تا الان که خدمتون هستم فکر میکنم تخمینا 90 تا 93% الان کل معلومات و حوزوی ما مدیون اینه. خوب دقت. یعنی چون شیخ طوسی تفسیر داره، حدیث داره، رجال داره، فهرست داره، فقه تفریعی داره، فقه منصوص داره، فقه خلاف داره، اصول داره، کلام داره، شما این تمام این معارف حوزوی ما رو محروم شیخ طوسی داره. این مکتب دوم بغداد خیلی تأثیر گذاره. اون مکتب اول بغداد اینقدر تأثیر گذاره. یعنی این انفتاح سیاسی که برای شیعه پیدا شد، چون میگن آل بویه زیدی بودن، چون شمالیان زیدی بودن قاعدتاً، آل بویه هم میگن زیدی بودن و رضا میگن شاید رو این جد خلیفه رو بر نداشتن، شیعه نفوذ پیدا کرد، شیعه بر خلیفه مقدم بود. بعد از آمدن با آل بویه به 18 سال یعنی 352 به خاطر قدرت آل بویه و شیعه خلیفه رو وادار کرد، خلیفه سنی روز 18 ذی‌الحجه به عنوان قدیر عید رسمی بگیره. این اولین باری است که در دنیای اسلام بزرگترین مرکز قدرت سیاسی عید قدیر، چون قبل از این فاطمی‌ها در مصر گرفته بودن حدود 50 خورده سال قبل، اما در بغداد که مرکز کل دنیای اسلام بود در سال 352 در این که الکامل ابن اسیر نام در سال 352 رسما قدیر رو خلیفه سنی عید گرفت، عید رسمی اعلام کرد. نمیشد به خاطر غلبه روافض بر بغداد و کسی نبود جلوی را بیسته. این روافض هم مراد آل بویه، بر از آل بویه بر اثر غلبه‌ای که داشتن عرض کردم خلیفه رو بر نداشتن، اما سیطره شیعه رو حفظ کردن. دقیقا فرمونه چه عرض میکنم؟ پس بنابراین دقت بکنید این تعارض و حدیث شناسی ما الان روشن شد براتون. به این مشکلی که یونس در اواخر قرن دوم و اول قرن سوم گفته این به حل نمیشه، این مطلبی که ایشون من کمی توسعه دادم کلام ایشان که براتون روشن بشه. چون عرض کردم 1200 سال قبل محمد ابن عیسی این مطلب رو در قوم گفت، حالا یه تعلیقی بنده بر کلام ایشان که اون چی که ما الان داریم غیر از اون مجموعه ایست که یونس خبر میده. ما با مشکلات دیگر روبرو شدیم، عده از این شخصیت ها اصولا یونس اونا رو ندیده، اصلا یونس با اونا برخورد نداشته. با مسئله واقفی ها، چون یونس در مقابل واقفی ها انصافا تا یه مدتی آثار علمی خوبی داشتن. البته عرض کردم کرارن مرحوم صدوق از آثار واقفی خیلی کم نقل کرده، تقریبا میشه گفت مرحوم کلینی مقداری بیشتر از آثار واقفی نقل کرده. باز شیخ طوسی هم یه چیزای نقل کرده که کلینی نقل نکرده، اون مشکل دیگه درست کرده. حالا تفسیر این مباحث دیگه انشاءالله در خلال بحثایی که در خود حدیث بشه. در از این بود تعلیق ما بر این حدیثی که مرحوم آقای یونس بن عبدالرحمن فرمودن، انصافا مطلبش درسته. اگر تاریخ حدیث روشن بشه تعارض رو هم حل میکنه، اینطور نیست که تعارض جدا بشه از اصل حجیه، لکن به همین نحویست که من الان خدمتون عرض کردم. صلی الله علیه و آله. نمیخواستی اونقدر طول بکشه دیگه، خارج شدیم.